در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای خانت آباد، خراباتت کو؟ ای منشأ نور، انشعاباتت کو؟ در شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست، در شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست. ای عشق، ستاد انتخاباتت کو؟ اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. از تهران به همتون سلام میکنیم. انشالله که بهترین ها برای همتون رقم بخوره در محضر و در معیت حاجی عابدینی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هست.
سلام علیکم و عرض ادب و تبریک ایام و این شرکت در انتخابات به همه مردم و بینندگان و شنوندگان عزیزم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان عزیزمون. بهترین ها رو برای همه دوستانم آرزو میکنم و انشالله آغاز این روز هفته پربار و پربرکتی داشته باشید. ما خدمتون هستیم و بحث شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان به برکت همه عبادات ما و همه عبادات فردی و جمعی ما که انجام میدیم، ما رو از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت انشالله قرار بده.
الهی آمین.
بحثی که در محضر دوستان بودیم، قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه نکته رو فقط تذکر میدیم. از نگاه قرآنی و روایی انشالله برای هممون یک تذکر و موعظه باشد. خدای سبحان میفرماید به مریم سلام الله علیها که یا مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. خدا به تو سه مقام داد. یکی این که تو رو برای خودش برگزید، دوم این که به تو طهارت داد و عصمت داد، سوم این که تو رو بر دیگران برگزید. اصطفاک علی نساء العالمین، بر زنان دیگه. در قبال این سه مقامی که خدای سبحان برای مریم سلام الله علیها قرار داد، سه تکلیف براش قرار داد. یا مریم، اقنطی لربک وست شدی ورکعیم اراکعی. حالا که سه مقام به تو دادیم، در مقابل هر مقام یک عبادت ویژه و یک تکلیف خاص. در مقابل استفاکه که برای خودمون برگزیدیم تو رو، اقنطی لربک، تو از همه رو برگردان و فقط تقاضات از ما باشه، نیازت فقط به من باشه، چون تو دیگه بنده خاص و ویژه ما هستی، در یک موطن ویژه هستی.
در واقع اون ویژگی تکلیفی رو
تکلیفی میذاره که دیگه اون عمومی که در قبل داشت حالا دیگه از اون بالاتر آمده، تکلیف ویژه پیدا میکنه. این تکلیف شاید برای همه مطلوبه اما برای همه لازم نیست. برای همه مطلوبه اما برای مریم سلام الله لازم می شود. بعد فرماید که تو رو طهارت دادی، پس در حقیقت وصل شدی سجده برای ما، که این جایی حالا باز شدنش نیست، همین فقط اشاره که این مقام سجده و چشم پوشیدن و فقط اون حال تضرع تو به درگاه ما آوردن. اما مهمش این سومی از جهت این چیزی که امروز ماست، که تو رو بر زنان دیگه برگزیدیم، واستفا که الان سائلا، یه مقام اجتماعی به تو دادیم. وقتی یه مقام اجتماعی به تو دادیم باید عبادتت هم عبادت اجتماعی باشد، ورکعی مع الراکعین، همراه با دیگر رکوع کنندگان. عرض ما این است که در روایات هم الا ماشاءالله داریم، در قرآن هم باز به جهات متعددی مسئله وارد شده که اگر خدای سبحان به کسی مقامی میدهد باید به همین اندازه تواضعش بیشتر بشود. یعنی اگر تواضع انسان در درگاه الهی ابتداء و در پیشگاه مردم و خدمت به مردم اگر به همون اندازه مقامی که داده شده بهش، اگر به این اندازه این تواضع روش نکند، همین مقام سبب هلاکتش میشه،
زمینش خواهد زد.
همین مقام باعث تکبر، غرور، عجب، خودبینی که من بودم، من کی بودم که خلاصه مردم ببین طاووس علیین بودم که مردم به من رأی دادن. نه، اینجوری نیست. مردم احساس کردن تو خدمتکار خوبی هستی، تو خدومی، تو میتونی در حقیقت اینها رو مشکلاتشون رو برطرف بکنی، به عنوان خادم مردم این رأی رو پذیرفته باشید. اگر به این عنوان که اگر این نگاه باشد، تواضع انسان هم نسبت به مردمی که صاحب رأی بر او هستند و صاحب نعمت ولی نعمت او هستند که انتخابش کردن، قطعا نگاه دیگری به منصب و مقام پیدا میکند. و غیر از اون در پیشگاه الوهی و الهی و ربوبی باید از این به بعد حال خضوعش بالاتر باشد. چرا؟ از خدا استمداد کند تا بتواند خدمت کند.
یک مسئولیت سخت و سخت
خیلی سخته. یعنی وقتی آدم میره میخواد قانونگذاری به اسم خدای سبحان و جمهوری اسلامی بکند و مردم رو دعوت کند به اینکه این قانون الهی است، شما رو به سوی خدا داره حرکت میده این.
و هم حافظ منافع مردم,
مردم باشد. ببینید این مردمی که مسلمان و متدینن رو این میخواد با این قانونگذاری به سمت خدا سوق بده با تأمین نظام دنیاشون و آخرتشون. خب این انتصاب، این که من تو این مقام قرار بگیرم و خودم رو در رصد این کار قرار بدم، تو ابتدا از هر کسی بر نمی اومده، باید حتما یه چیزی در خودش دید. حالا که منتخبم شد، حالا از این به بعد باید بیش از پیش جهادگونه کوشش بکند تا هم در پیشگاه ربوبی از خدا استمداد کند برای موفقیت، و هم در با تواضعش و خدمتش به مردم نشون بده که این نعمت رو پاس داشته و اینجور نبود که فقط برای گرفتن رأی بود. از این به بعد مسئولیت، اگه تا به حال میدوید تا رأی جمع بکند تا مردم بشناسنش، از این به بعد باید بدوید تا خدمت بکند
و به خدمت مردم بشناسنش
تا این پیش خدای سبحان عزیز شود.
خیلی خوب.
خب این نکته ابتدایی بود که برای هممون تو هر جایی که هستیم این تذکر، فقط برای دوستان نمایندمون که انشالله خدا بهشون
هر کسی مسئولیت رو دوشش قرار میگیره
و انشالله از خدای سبحان ما میخواییم که این آغاز گام دوممون رو که با این به اصطلاح انتخاب، اولین انتخاب بعد از گام دوم، بیانیه گام دوم 40 سال دوم است، انشالله خدای سبحان استحکامی بده به کسانی که انتخاب شدن، خودش تاییدش بکنه اینها رو، خودش دل اینا بندازه، خودش قوت بده به اینها که اینها بتوانند خدمتکار باشن و از شر شیطان انشالله در امان باشن.
انشالله برای همه منتخبین ملت آرزو توفیق میکنیم که انشالله خداوند یاریشون بکنه و خدا قوت به همه مردم عزیز که دیگه سنگ تمام گذاشتن با حضورشون.
و تبریک هم میگیم بهشون انشالله که این مسئولیت مجرای خدمت بالاتر و عبادت بالاتر براشون باشه
انشاءالله. خب در محضر همون قصه حضرت موسی است و انشاءالله ادامه قصه و با اون نکات لطیف
سلام در محضر قصه حضرت موسی علیه السلام هستیم. سلام عرض میکنیم خدمت حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام، و اذن میگیریم از ایشون که وارد بشیم بر این قصه و ما رو امداد بکنن در این که بتونیم در محضرشون این قصه رو بهترین استفاده ها رو بکنیم و انشالله در امت ختمی این سرگذشت ایشون برای ما نافع باشد. بحثی که تا اینجا تقریبا انجام شد این بودش که دوران سختگیری فرعون برای اینکه پیش بینی به دنیا نیامدن موسی بشود رو پشت سر گذاشتیم، که موسی به دنیا آمد، او همه قدرتش رو به کار گرفت فرعون، ولی موسی به دنیا آمد، اراده الهی بود. بعد خدای سبحان به همین مقدار قناعت نکرد که در یه گوشه‌ای خلوتی تنهایی موسی به دنیا بیاد، بعد بیاد اینجا. نه، موسی رو گذاشت توی رود نیل، آورد تو در خونه فرعون پیاده کرد. خیلی زیبا که موسی علیه السلام رو آورد در خونه خود فرعون، به دست خود فرعون بزرگ بشه، همینجا رشد بکند تا قدرت نمایی الهی بالاتر باشد. حالا اینجا نکته زیبا این است که من دلم نمیاد باز، چون اون روز آیات رو به سرعت گذروندیم، گاهی بعضی نکات رو حیفه که ازش عبور کنیم. ما این جریان قصه در انداختن در رود نیل و رسیدن به فرعون رو در دو جای قرآن اشاره به شده، یه جا مبسوطن که سوره قصص بود که خدمت دوستان تقریبا آیاتش رو خوندیم، یه قسمت دیگر از این تو سوره طه میاد. در سوره طه این یک به قول، حالا نمیدونم این سینماگران کارگردان ها میگن چی، این که یه چیزی رو برمیگردن به فلشبک، میگن چی یه فلشبک میزنن به عقب،
بازگشت
به گذشته. اینجا قصه موسی علیه السلام است، بعد از این که از مدین داره برمیگرده، حالا نرسیدیم مهنوه، ولی داره برمیگرده، رسیده به اون کوه طور، منصوب شده به رسالت از جانب خدای سبحان، که اینا قصهش حالا بعدن میگی،
حالا برمیگرده.
حالا اینجا یه دفعه خدای سبحان خطاب به موسی که بسم الله الرحمن الرحیم، قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، اون تقاضایی که داشتی رو ما اجابت میکنیم، که حالا بعد میگیم که تقاضاش، ولقد مننا علیک مره اخرى، ما به تو دوباره منت گذاشتیم، قبلا هم منت گذاشته بودیم. حالا دو از همینجا آغاز میکنه که قبلا منت گذاشتیم چی بود، میگه الان دوباره بر تو منت گذاشتیم، قبلا هم منت گذاشتیم، مننا علیک مره اخرى، این یه بار دیگه است، این جدید منت، قبلا منت گذاشتیم، حالا اشاره میکنه میبرش به گذشتهش،
همون جریان سپردن به نیل.
بله، که از اوهینا الی امک ما یوها، که ما به مادر تو وحی کردیم، اونم وحی کردنی. حالا این وحی کردنم خودش خیلی روایاتی که آمده زیباست، بعضی شما برای دوستان نقل کردیم، در بعضی از روایات داره که وقتی که مادر موسی رو گذاشت اون صندوق، خود فرزند زبان گشود، فرزند دو سه روزه زبان گشود، که این آیاتی که در اینجا آمده که میگه انقذ فیه فالتابوت، که اینو قرار بده در این صندوق، فقذ فیه فالیم، بعد بندازش تو دریا، این رو موسی کلیم به مادر گفت، و همین باعث شد که مادر احساس بکنه یه جریان عجیبی در کار است. همون جوری که اون کودک برای عیسی علیه السلام در کودکی در مهد در حقیقت زبان گشود، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، و همون جوری که برای یوسف نبی، یوسف صدیق، اون کودک زبان گشود و گفت اگر این پیراهن از پشت پاره شده یا از جلو پاره شده،
شهادتی که داده بود،
شهادتی که داد. ببینید اینا تو قرآن سابقه داره، یعنی بی سابقه نیست، بعید نیست، این روایت هم که وارد شده، که خود موسی در گهواره گفت، و همین مادر رو حیرت زده کرد و کار رو به راحتی انجام داد، تونست دوام بیاره، مال گفتاری بود که وحی رو از جانب موسی شنید. چون اشکالی ندارد که این وحی به نحو الهام بر مادر شده باشد، مانعی ندارد از جهت کلامی و از اعتقادی که این به نحو الهام بر دل مادر این افتاده باشد، اشکالی نداره. چون بعضیا فکر میکنن اون اشکال داره، به این میخوان توسل بده، نه اون اشکالی نداره اگر شده باشه، اما در این حال اینم خودش یه مجراییه، حتی ممکنه هر دو هم با هم محقق شده باشه،
در واقع خودش میشه یه معجزه،
که دل مادر از جانب موسی کلیم است، و دل مادر موسی رو اینجا چیکار میکنه؟ حفظ میکنه، ربطنا علی قلبه، به توسط خود موسی کلیم، که انقذ فیه فالتابوت فقذفیه فالیم، پس اون رو در دریا فلیل، اینو می‌خواستم بگم، فلیل قهلیم به ساحل، دریا یا اون رود نیل مأمور خدا شد تا او رو برسونه به ساحل فرعونی. ببینید آتش یه جا مأمور خدا میشه نسوزاند،
بله،
یه جا آب در حقیقت مأمور خدا میشه باز ایستد از حرکت تا قوم موسی حرکت بکنه، یه جا آب جریان پیدا کردنش مأموریت الهی است که اینو اینجا ورداره بره اونجا، آب باید ببره اینو به طریق خودش، اما آب موظف میشه، مأمور میشود، تعبیر قرآن فلیلقه الیمو به ساحل، این دریا مأموریت الهی پیدا کرد تا این رو به ساحل برساند، به ساحلی که فرعونیا توش اونجا اتراق کرده بودن و قصرشون در اینجا بود. اگر این نگاه رو آدم به تک تک جریاناتی که توی قرآن کریم در رود انبیا ذکر بود، وقت توحید خوب آشکار میشه. اصلا قصه ای از قصه های قرآنی نیست مگر اینکه داره سلطه و اراده و اون هیمنه خدای سبحان رو نشون میده. تا ما باورمون بشه این هیمنه رو و تو زندگیمون این هیمنه رو ببینیم
که همه چیز به اراده او اتفاق میفته،
یعنی دریایی که داره حرکت میکنه، ما فکر نکنیم دیگه این داره کار خودش رو میکنه، کاری به خدا ندارد، این قطره به قطرش که داره حرکت میکنه به اراده الهی داره حرکت میکنه.
عجیبه.
اگر با این نگاه باران قطره به قطره که داره میاد، درسته که این منافات با قانون نظامات طبیعی هم ندارد، این قانون خدا وضع کرده قرار داده و فوق این هم علل قرار داده، همین قانونی که سبب میشه باران ببارد، همین قانون بالاتر از اون میتونه حاکم باشه، ابر بیاد، ابر بارانزا هم باشد، اما به امر الهی عذاب نازل شه ازش، اون بارانی که میخواست باران نافع نجات دهنده بشه، بشه ابر سموم، بشه ابری که آتش ازش ببارد. ببینید این اگر نگاه اینجور به خدا شد که هیچ جا خدا مضطر نیست در این که ارادش نافذ باشد،
یعنی تمامش میشه این که خدایا تو میتونی،
اگر این نگاه رو ببینید، ببینید اینجا دوباره مثلا تو ادامش فلیلقه الیمو به ساحل یأخذه، چون اینا تو سوره قصص اینجوری نبود، اینا چون عمدن دارم میخونم چون اینا جدید نحوه بیانش، اونجا فلیلقه الیمو به ساحل نداشت، اما داشت که اون رسید اونا گرفتنش. فلیلقه الیمو به ساحل خیلی برای کسانی که اهل توحید باشن، حالا در پیش هر رودی که بنشینند، هر قطره بارانی رو که ببینند، میبینند خدا داره اینو میاره. اصلا یه کیفی ایجاد میشه با خدا، یه توحیدی تو زندگی ایجاد میشه که قطره قطره حرکتشون، آمدن و رفتنشون، همه اینها به ارادت و رب، همین الان خدا اراده کرده نسبت به این داره محقق میشه، همین الان این با حشر با اراده الهی است، همینجا انسان داره آب رو میخورد مینوشد، قطره قطره این به اراده الهی در جان من قرار میگیره و مرا سیراب میکنه. اگر آدم اینجور ببینه به غیر خدا مشهور نمیتونه باشه. ببینید قصه انبیا ذکرش اینجوریه که داره توحید رو مجسم میکنه،
عالم پر است از تو و خالی است نام تو یا جای تو،
هر چی خدا تجلیش تو عالم وسیع تر است، قفلت ما بیشتر میشه، حجاب عادت که باعث میشه آدم عادت کنه و از این توجه غافل بشه. یا من هو اختفا لفرت نوره، ای خدایی که از بس آشکاری، آشکاری بسیار تو، تو رو پنهان کرده،
از بس که هستی.
خیلی زیباست. بعد می فرماد یا اخوزهو عدوون لی و عدوون له، به مادر میگه بندازش تو آب، دوست فرزندشه میگه بندازش تو آب، خیلی عجیبه، به مادر فرزندشو، این مادر محب خداست، این فرزند محب خداست، به مادر میگه بنداز تو آب، به این دشمن که این عدو، این در قدر هم موسا عدو اوست هم او عدو موساست، میگه بگیرش از آب.
عجیبه.
ببینید دوتا رو عدو طرف، این که دوست خداست، ما تو نظام وجودیمون فکر میکنیم اگه دوست خدایی همش بگیر باید باشه، بهم میگه بنداز، بکن از این گل، بکن بندازش تو آب،
به اون میگه بگی،
به اون که دشمنه، تعبیر یأخذه عدو لی و عدو له، این دشمنی که هم دشمن منه هم دشمن موساست، به اون میگیم بگیرش. من انشالله اگر فرصتی بشه هفته آینده یادم نره شعر پروین اعتصامی رو میارم روی این مسئله بخونم، دلها خلاصه اصلا ویران میشه از لطف خدا، لطف حق، شعر لطف حق.
بله.
خواستم این هفته آینده، این هفته برنامه‌ام زیاد ان شاء الله.
خیلی شعر لطیف.
خیلی لطیفه. من ان شاء الله هفته آینده اگر خدای سبحان عنایت که زنده بودیم و توفیق داشتیم این میاریم، اصلا دیوانه کننده است. لطف حق یأخذه عدو عدو، یعنی در نهایت کینه به او میگیم بگیر. خداست دیگه. به دشمن میگین رو بگیر نجاتش بده. به مادر میگه بندازش دل بکن. اگه به ما فکر میکنیم محب خداییم، پس خدا باید به ما همش سلامتی بده، نعمت بده، همش دارایی باشه. نه، میگه بکن، بده، بریز، بنداز. ببین چقدر جالبه اینجا. بعد به دشمن میگه اینو بگیر، تو نجاتش بده، تو بگیر میشه سرمایه برای اون، تو بگیر اما سرمایه میشه برای اون. به دریا میگه ببر، به مادر میگه بنداز، به دریا میگه ببر، به دشمن میگه بگیر. این چه کاریه؟ چقدر حیرت‌زاست. خیلی حیرت‌زاست.
به چقدر ما بد نگاه میکنیم،
چقدر ما لطافت ها رو نمیبینیم. این فقط مربوط به اینجا نیست. این خدای سبحان دائما تو هر کار ما داره با ما همینجور برخورد میکنه. دشمن ما کاری که با ما میکند همون بگیره، منتها اگر ما چشممون رو باز کنیم اونی رو که ما انداختیم او داره میگیره تا علیه خود. عدو لی و عدو له، این عدو خودش رو داره میگیره تو دامن خودش پرورش بده. من نمیدونم این خدای به این مهربانی و عظیمی
و به این وضوح
و این قدرت مطلقی که همه چیز در برابرش سر تعظیم فرود آورده، حتی دشمن خدا، حتی دشمن خدا مجبور تکوینا سر تعظیم مقهور اراده او میشه. تدابیرش همه دشمنی ها رو به کار بست، با تمام دستگاه عظمه دستگاهیش همه رو تجهیز کرد. موسی به دنیا نه، موسی به دنیا آمد. حالا موسی به دنیا آمده، خدا میخواد نشون بده که فقط به دنیا آمدن ملاک نبود که تو تجهیز شد. نه، من میخوام بیارم تو دستگاه تو بزرگ شد. اینجوری اونم نه حالت عادی یه جوری مثلا تو تشکیلات این به دنیا بیاد، نه، میذارم تو دریا بیار تو بگیری، خودت با دست خودت بگیری. این در حقیقت حتی دارد که فرعون تقریبا یقین کرد این همون کسیست که با این وضعی که پیش آمدی همون کسیست که علیش قیام میکنه. شو اینا همه تجهیزات به کار بردن. بعد همونجا دارد که وقتی که این مثلا آمد این کار بگه، تو روایت هم داشت، تو آیات هم اشاره داره بهش که این قره تو عین لی و لک. بعد دارد اونجا که آسیه اونجا به ساته گفت اون مال این بود که تو بنی اسرائیل روش بکند. اگه ما اینو آوردیم تو خانواده ما، ما طبق اون چیزی که خودمون می‌خوایم
روش بشیم، ما داریم تربیتش می‌کنیم،
ما در به میشه فرزند ما تربیتش می‌کنیم. یه خورده فکر کردید بالاخره شدنیت که تو نظام تربیتی اونجا قرار بود اینجوری بشه،
بازم اینجا قدرت نمایی خدا.
ببینید اینا رو سواله. اینا چقدر زیباست.
تو هم تربیتش بکنی،
تو تربیتش بکن، پیش خودت بشه دشمن خودت.
بله.
اگه پیش خانواده خودش تربیت میشد و دشمنی رو تو خانواده یاد میگرفت نسبت به ظالم، یه طور تربیت بود. بیا تو دستگاه خلافت فرعونی رشد کنه، همینجا ظالم ستیز باشد، ظلم ستیز باشد. من نمیدونم دیگه خدا چجوری میخواست، یعنی اگر تصویر بکنیم، اگر میخواست این قصه رو رومانتیک ترین و زیباترین و جذاب ترین حالت رو براش تصویر بکنه از جهت در قد قصه زیبا، چجوری میشد دیگه؟ هیچ راهی دیگه غیر از این حقایقی که اینجا
اوجش واقعا،
یعنی از هر طرفش تازه ما حالا خیلی هی میخواییم خودمون رو کنترل کنیم، خیلی چیزها رو ازش عبور کنیم، کلمه به کلمه اینها توش باز بشه، شکفته بشه، شکفته میشود.
آقای عبدالدینی، علی حرفا رو که داریم میشنویم، خب گفتیم به تعبیر آقای حسینی نمیخوایم قصه نقل بکنیم، اینا همه منطبقه بر زندگی امروز ماست. اون نگاه توحیدی چقدر میتونه راهگشا باشه؟ اساسا رسیدن به این نوع نگاه برای اینکه دلگرم کننده باشه برای ما لازمش چیه؟
اگر انسان این باور به خدا شد، اون موقع دنبال این است که خدایی که به او مهربان تر از پدر و مادر است، با این واقعی که برای این پیش آورده چی کار میخواد بکنه با این. یه موقع ما یقین داریم این محبت به ماست، حتما دنبال رابطه با خودمون نوع محبتیش میگردیم. اما وقتایی که ناراحت میشیم، برمیاشوبیم، مال این است که نمیتونیم این محبت یا در حقیقت
قهر
خداست.
چون نمیدونیم محبت یا قهره، مشکوکیم. اولم قهر جلوه میکنه، میگه خب این نمیخوره ظاهرش به محبت. به مادر بگه این بچه رو بینداز تو آب، دیگه کدام مادره که میگه؟ مادر تو دلش خطور آمد که وقتی من اینو بنزن تو آب، اصلا هزار صورت تو ذهن این آمد که این چه میشود، چه میشود، ماهی ها اینو چه کار میکنن، درنده های دریایی او رو چه جوری در قد له میکنن، میخورن، چه میکنن،
گرسنش میشه، گریه میکنه،
این بچه تو آب تو آفت چه جوری بشه.
بله.
ببینید بعد میخواست برگردونه، گفت اقلا نگه دارم پیش خودم که اقلا جلو خودم میکشنش، اقلا یه قبری براش درست میکنم، دلم آرام میگیره که این فرزندم رو اقلا جاشو میدونم کجاست.
تکلیفش معلومه.
ببینید انواع به مادر بگه بندازش. بعدم اون وضعی که اون دفعه عرض کردم، هی آب ببره بیاره، بازی کنه با دل مادر. آب هی اینو بر میورد عقب دوباره که دل با دل مادر بازی کنه تا دل کندنش. یه دل دیگه آخرین باری که داشت اینو میبرد، میگه مادر میخواست از شدت ناراحتی سیهه بزنه تا خودش لو بره که خدا اونجا ربطنا علاقه
ایده. آدم غالب توهی میکنه.
ببینید ترسیم مسئله را اگر زیبا بکنی، بعد اینجا خدا نشون میده که این رود لشکر منه. فلیلقه الیم به ساحل، خیلی زیبا. ای دریا او را به ساحل برسان، ای مادر او را به دریا بنداز، ای دشمن او را از دریا بگیر و نجات بده.
یعنی موسی میشه زبان خدا، نیل میشه دست خدا، حتی دست فرعون هم میشه دست خدا.
بله. ببینید اگر ما با این نگاه به عالم نگاه بکنیم، اینجوری نیستش که دشمن ما که مقابل ماست دیگه از حیطه سلطه خدا خارج باشه، هر کاری میخواد بکنه اینور بکنه خدا فقط.
از اون ورم میشه،
از اون ورم خلاصه بسیاری از تدابیرش هلکه و هلاکت خودش میشه دشمن ما. یعنی از درون خودشون هلاکت خودشون رو رقم میزنه. این خدا میگه من اینجوریم، این قدرت دارم. اگه به کسی که آدم این باور رو این باور به قدرت الهی است و مهربانی خدا، یعنی بدانیم خدا قدرت مطلقه، هیچ محدوده، هیچ چیزی نیست که سر از در قد تعظیم و طاعت او برداره، نیست. از طرف دیگری مهربانترین مهربان است به ما. خب کسی که قدرت دارد، مهربانترین مهربانم هست، با ما چه میکنه غیر از مهربانی و لطفه؟
نه.
هم دارد هم مهربان است. اگر این روز این وقت هر کاری که پیش میاد آدم دنبال این است که اون وجه مهربانیشو پیدا کنه، چون قدرتشو میبینه که داره خدا انجام میده. اما قدرت رو گاهی احساس میکنه قهره. اما اگر دید قدرت نه قهر نیست، حتی اگر صورت قهره که به مادر میگه بنداز دل بکن، صورت قهره، اما نه این برگردوندن، نجات دادن، آوردن. حالا عرض میکنیم دوباره تو ادامش، و القیت علیک محبتا منی، ای موسی ما بر تو، اینا رو داره میگه مننا علیک منتا، ما قبلا بر تو منت گذاشتیم. القیت علیک محبتا منی، من همون جوری که همه دلها من رو دوست دارند و این دوست داشتن ممکنه پرده بگیره، مصداق و عوضی بگیرن، جای دیگری برن، ولی دنبال منم، اینو آن رو فکر کنن، اون جمال اینه اونه، دنبالش برن، اما دنبال منم، منو دوست دارن. من جذبه از اون محبت خودم رو، پرتوی از اون محبت خودم رو بر تو انداختم. هر کی تو رو میبینه، هر کی با تو برخورد میکنه، به تو علاقه مند میشه. یعنی همون محبت الهی که اگه تو دریا کافر هم مشرک هم تو دریا موج بگیرش، به تعبیر خدای سبحان در قرآن، دعو الله مخلصی، اصلا یه دفعه دیگه دلش فقط با خدا مرد، فقط خدا رو مونم با اخلاص تمام، چون دیگه همه چی قطع امید که بکنه آدم به خدا مرتبط میشه.
بله.
میگه ما موسی، من از این محبت خودم که تو دل همه هست ممکنه پوشش گرفته باشه، گاهی برن این ور اون ور، اما در آخر میان سراغ خدا. من از اون محبت در دل تو هم بر تو هم انداختم که هر کی تو رو میبینه آشکار باشد که تو رو دوست دارد. حالا این تو همه مراحل ادامه داشت، فقط به ابتدای تولد موسی نبود.
یعنی در واقع موسی به واسطه این لطف خدا دوست داشتنی بود،
دوست داشتنی ویژه. انبیا همه دوست داشتنی بودن، اما برای اینکه قدرتش خدا نشون بده اینجا ویژه دوست داشتنیش کرد،
به دل می نشست
که هر کی میدید گفتن خوردنیه. خوردنیه، این اینقدر شیرین بود که حالا اگر شد قصه قابله رو اونجا گفتیم، ولی کن توی روایت دیگری خیلی نکات زیبایی گفته. اگر شد اون داشت بعد میفرماد که القیت علیکه محبتا منی ولی تصنع علا عینی، میخوام تو رو جلو چشم خودم روش بدم و پربرش بدم و تربیت بکنم.
چه خدا دوست داشته حضرت موسی
خیلی،
اونجا هم که او وستن تو کل نفسی تو رو برای خودم ساختم.
ببینید چقدر زیبا، لتصنع علی عینی. ما صناعت رو معمولا تو صنعت به کار میبریم، مثل کشتی، وصنع الفلک به عیوننا، کشتی رو جلو چشم من بساز، به نوح خطاب کرد، نوح نبی. اینجا میگه ولتصنع علی عینی، که تو جلو چشم من پرورش پیدا کنی و رشد کنی. یعنی حتی تربیت انسانی رو اینجا خدای سبحان با لفظ لتصنعه ساخته شدن،
یعنی مربیت منم، خود من.
چقدر زیباست لتصنعه علا اینی، چگونه توسط فرعون و اطرافش و قصرش و درباریانش و معلمینه که در اونجا قرار بیده، لتصنعه علا اینی جلو چشم من، هیچ
زحمت شو اونا بکشن ولی من تربیت
دارم، من دارم خودم میکنم، ظاهرش نست که اونا. خیلی زیباست. ببینید دیگه چجوری بگه خدا، من نمیدونم با چه ظرافتی. ببینید هر کلمهش که میاریم، اگه تازه من این که دارم عرض میکنم مرتبه اول معنا رو دارم عرض میکنم، یک معانی عمیقی زیل اینها هر کدام شده. القیت علیک محبتا منی رو یه معانی عمیقی اینجا بیان کردن، لتصنع علی عینی رو یه معانی بیان کردن تو لطافت های مراتب توحیدی که به موسای کلیم میخوره اون مراتب توحیدی و ساز. اما خب حالا ما داریم مرتبه عمومیش رو میگیم که هممون ادراک بکنیم، هممون بفهمیم اقلا این مقصود چیه. بعد میفرماید که از تمشی اختک فتقول هل ادلکم الا من یک فلو. ببینید تو اونجا داشتش که حرمنا علیه المرازه، همه مادرانی که شیر داشتن که سبقت گرفتن با هم، خود فرعونیا و اطرافشون که بیان به این شرافت مشرف بشن فرزند فرعون رو
شیر بدن
که دربار دیگه جاه پیدا میکردن، نگرف اونا رو. یعنی حرمنا علیه المرازه، یعنی که خدا میفرماید که ما فکر نکنید قطره شیری که از سینه مادر به گلوی فرزند میاد خودش به امر ما میاد، این قطره نخواهیم نمیاد. صدها مادر بیان بخوان دهان موسا رو بذارن بر سینه ما، نمیگیره، قطره نمیاد.
ما باید اراده کنیم.
خیلی زیباست اینا. اگر مادری که داره فرزندش رو شیر میده ببینه که قطره ای که از سینه او شیر به دهان بچه داره میاد، به اراده الهی داره این شیر جاری میشه، خودش شده مجرای اراده حق، چقدر عظمته که این مادر ببینه شده مثل این ملکی که وساطت دارد در این که تدبیر تو عالم بکند، الان با این شیر دادن شده در حقیقت یک مجرای فیض برای عالم، برای این موسای کریم یا برای فرزند
نصیبش میشه.
غیر از اون جایست که آدم یه قضایی رو میپزه، اونجا هم یه تدبیر الهی، اما ببینید منفصله، این تو وجود مادره که این تبدیل داره صورت میگیرد و این وجود مادره که واسطه مطلقه که این شیر باید از وجود این بیاد. چه کرامتیست برای مادر. بعدم ببینید اینجا موسای کلیم پدر داشته، اما دائما تو قرآن تو این مسائل اینجوری میگه ما بر میگردونیم به تو ای مادر، الی امها، به مادرش برش میگردونیم.
همش مادر.
نشون میده نقشه مادر در تربیت فرزند یه نقش ویژه و اساسیه تو مأموریت خدای سبحان در نظام وجود. نقش مادر یه نقش غیر قابل بیبدیله، یه نقش بیبدیله.
زنهایی که اون هفته هم جای اشاره کردم، محور قصه
محور قصه
هم خواهر موسی، هم جناب آسیه،
ببینید اینا رو اگر ما با این نگاه که استمشی علا بعد اینجا میفرد استمشی اختکه فتقول هل ادلکم علا من یکفلو، اینها هر زنی آمد نگرفت، سه روز بچه شیر نخورده، گریه میکند، دل اینا کباب شده، نمیتونن کاری هم براش بکنن، هیچ شیری هم با این همه گرسنگی شیر هم کسی نمیگیره. حرمنا، حرام کردیم ما علیه المراضع را، ما امر ما اراده ما که از کسی نخوره. موسای کلیم است، قطره شیری از جای دیگری که اون نظام توحید درش حاکم نباشد تو وجود موسا اثر میذاره، حق ندارد بخورد، اراده الهی بر این است، باید نظام توحید حاکم باشه در خوراک او هم. ببین چه زیبا. بعد میگه که وقتی اینا اومدن، خب اونا میخواستن یه نفر بیارن تو قصر شیر بده، اینجا دارد که این خواهر میگه هل ادلکم الا من یکفلو، کفیلش بشه، کفالتش رو به عهده بگیره. کفالت غیر از شیر دادنه، یعنی اینا به بنبست رسیدن، هیچ در حقیقت کسی شیر رو نمیگره. بعد مادر خواهر موسی گفت من یک کسی رو میشناسم میتونه کفالت اینو به عهده بگیره،
یعنی یه جور سرپرستی،
سرپرستی یعنی باید این ببره پیش اون بماند، نه شیرش بده بده به شما،
باشه پیشش،
باید پیش اون رشد کنه.
بله.
کفالت داشته باشد. من یک فلوهو که اینجا به صلاح اینو داشت در سوره، اگر یادتون باشه در سوره قصص اونجا داشتش که هل ادلکم الا اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناسهون، یکفلونه لکم برای شما او به کفالت بگیره این را، و هم له ناسهون خیلی هم خیرخواهه، یعنی خیالتون هم راحت باشه، چون شیر دادن که ناسه بودن نمیخواد.
بله.
این هم له ناسهون من اونجاست که میخواد اینو بدن به دستش این بزرگش بکنه،
این را توش تربیت هست،
تربیت بودن اصلا چقدر زیباست. خدا نخواست بگه که به مادر موسی که ما اینو میدیم به تو شیرشو تو بدی، گفت برش میگرد انا را دوه و الک، بر میگردونیم اینو به سوی تو،
همون یعنی تو میخوای.
ببین این یعنی یه موقع هستش که این فرزند میاد اینجا، بعد اینا دنبال یه شیر دهندهش مرضعه میکردن، بالاخره پیداش میکنن میاره تو به شیر بده، اما خدا میگه نه، از این بالاتر من میخوام انجام بدم، میخوام اینا مجبور بشن این بچه رو قبول کنن به فرزندی، مجبور بشن بدن تو خانواده پیش خود مادر روش کنه، بعد دلشون هم آب میشه براش، تنگ میشه براش، هی برن دیدنش، اونو بفرستن بیاد بره و بیاد، اما اونجا باشه براشون خیلی سخت. اینا گفتن نه میخوایم اینجا باشه، گفتن نه این بچه داره و خونه داره زندگی داره نمیتونه بکنه بیاد، اگه اینجوری میخواد، و چون وقتی اومد دیدن شیرگر دیدن هیچ چاره نداره الا این که بدن یک فلونه. ببینید خداست دیگه، ببینید چقدر آدم با خدا رابطه برقرار کنه، انا را دوه الک، ما برش میگردونیم به سوی تو، که در سوره اونجا داشتش که هرچی آدم اینا رو میخونه واقعا میفهمیم ما چه خدایی داریم، چقدر غافلیم ازش،
چقدر بیمعرفتیم،
چقدر بیمعرفتیم، همون کلام چقدر بیمعرفتیم. اونجا دارد که اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، بندازش تو آب وقتی ترسیدی، ولا تخافی ولا تحزنی، خوف از آینده است، حزن نسبت به گذشته است، لا تخافی نه از آیندهش بترس، ولا تحزنی نه غم این از دست دادنی که داری از دست میدی رو برای خودت فشار بیار. چرا؟ انا را دوه و الیک، دو تا بشارت، دو تا نهی از اینکه نترس، محزونم نباش، قصم نخور. چرا؟ انا را دوه و الیک، برش میگردونیم به سوی تو، انا را دوه و الیک و جاعلوه من المرسلین، یه بشارتی بالاتر، این آیندهش همون کسی است که سالیانی است بنی اسرائیل منتظرشه، این همونه. مادر اینجا فهمید که موسی منجی است، هیچ کس نفهمیده. جاعلوه من المرسلین،
یعنی آغاز یک مأموریت بزرگه.
این که به مادر میگه این جاعلوه من المرسلین، ظرف وجودی مادر اینقدر عظیمه که میتونه تحمل این کلامو بکنه، لو نده. جاعلوه من المرسلین، اینا خیلی زیباست، اصلا دل آدم خنک میشه که خدا اگر میگه من اینجوریم دائما، هم اصلا این خدای دیروز نیست، خدای دیروز خدای امروزه، خدای دیروز و امروز خدای فرداست.
و هر چقدر تو بیشتر باور داشته باشی و دلت محکم‌تر باشه و بیشتر او رو ببینی، همه اتفاقات
همه اتفاقاتو داره میگه که اینا تکرار پذیره. بله. و بالاتر از این
برای فرد فرد
برای
ما.
فرد فرد ما و بالاتر از این و بالاتر از این. بعد میفرماید که اونجا ولات و انا را دوه لی و جاهلو من المرسلین، اونجا دارد که فلتقت و آلو لیکون لهم عدوون و حزنا، اینو گرفتن از آب تا به دست خودشون، چون اینا رو اون دفعه ما تندی خوندیم تا اینجاش البته خوندیم، تا برای اینها بشه چی؟ عدوون و حزنا، هم دشمنشون باشه نسبت به مردانشون.
بله.
دشمنشون باشه تا اینها رو بعدن غرق خواهد کرد. و حزنن برای زنهاشون، که با از دست دادن مردانشون همه محزون میشن. همون بلایی رو که به سر چی آوردن؟ به سر فرزندان بنی اسرائیل آوردن، مادران رو محزون کردند و پسران رو در حقیقت کشتن. خیلی هم عجیبه، اینو از آب گرفت، از آب گرفت موسی رو، بعد دارد که اینا تو آب غرق شدن. جسد هر کیرم از بنی اسرائیل می کشتند یا زیر بار فشار می انداختن تو آب، اینا عمدن. خدای سبحان همون عقابی رو که خودشون حکم کرده بودن بنزی تو آب، هر کی رو می‌خواستن مجازات کنن می‌انداختن تو آب که بمیره.
خودشون هم شد آب.
خودشون تو آب غرق شدن. و همین مردانشون یک جا تو آب غرق شدن. همون کاری که یذبحون ابناءهم، پسران رو می‌کشتن.
بله.
اینا مردان تو آب غرق شدن. اینا ببینید اگر مکافات خدای سبحان و جزا چقدر تطابق داره و نظام چی؟ عمل ما
چقدر همه چی حساب شده است.
اگر اینا رو آدم هی نگاه بکنه، از هر طرفش وارد بشه، از هر طرف این مسئله که گاهی توی کلماتی بیان شده چقدر معانی عقاید سنت های الهی رو داره بیان میکنه، سنت های قواعد نظام جزایی الهی، نظام علت و معلول عالم رو داره بیان میکنه.
یه وقتی یادمه که حالا نکات رو شنیدم خاطراتم پل زد به گذشته، روزهای حضور حاجای قرائتی از قصه حضرت موسی و مادرش روزه حضرت علی اصغر برای ما خوندن.
بله بله جا داره دیگه.
آره که حضرت رباب چه دلی داشت که بچه رو داد نبهش وحی شد، نبهش وعده داد شد که به برش میگردونی.
بله دیگه اینا انتقالات و واقعا برای انسان نشون میده که اونا همه نسبت به اون چی که در امت آخر الزمان محقق میشه
چه فضیلتی،
قطره‌ای به دریاست، با این که قد عظیم این مسئله توحیدش، اما یه قطره‌ای به دریاست که چه مادر موسی، چه خلاصه حضرت زینب، چه حالا دیگه دل مورو بالاخره کربلایی کردیم. خب بعد اینجا میفرماید که پس اینم هل ادلکم علی من یکفلو، بعد دارد که فرجعنا که الى امه کی تقر عینها، ما برش گردوندیم موسا رو. ببین از برگردوندن معلوم میشه موسا رو بردن پیش مادر، بعدا
برگشت
کی تقر عینها، تا چشمش روشن بشه. عجیبه که دشمن آدم و خود آدم به یه واقع هر دو چشمشون روشن باشه. مادر چشمش روشن شد چون برگشت. اونا میگن قرت و عینن لی ولک، اونا میگن چش روشنی برای ما باشه چون فرزند نداشتن. چه قضیه باست، هم چش روشنی برای مادر شدین، چقدر وجود با برکته،
چقدر مولود مبارکه،
خیلی زیباستا. ببینید این موسای کلیم است، همین حقیقت رو به توان برسونید که ما نمیدونیم اون توانم چقدره، میشه اهل بیت عصمت و طهارت و پیغمبر اکرم و رحمت للعالمین
صلوات
الله با همه عظمتی که موسی کلیم پیغمبر محبوب ما دارد، اینقدر محبوب برای ماست و خدای سبحان اینقدر او رو ستوده، اینقدر ستوده او را، اما این نسبت میشه یه شأنی از شؤون پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، یه ظهوری از ظهورات اونها. حالا ببینید ما چی داریم و چه رابطه محبتی میتونیم تو این دستگاه پیدا بکنیم، همون که القیت علیک محبتا منی، من یه درجه از محبت دلهای ما ببینید با امام حسین علیه السلام 1400 سال چه جوریم با محبت که دلها بر محبت امام حسین علیه السلام مفتوره. بر این اصلا ریخته شده و خلق شده است انسان بر این محبت.
چجوری گره خورده، تنیده شده،
اینجوری که دشمنش وقت دیگه میگیرش اونجا موسی کلیم رو، براش محبت ایجاد میشه. حالا ببینید ما دوستان اهل بیت علیهم السلام قدر این محبتی که از جانب اوناست همه کشششم، ما تازه مانع داریم، با وجود همه مانع هایی که تو وجود ماست این مقدار علاقه داریم به اونها.
حالا بگه بره کنار،
هرچی موانع با طاعت الهی بره کنار و معاصی دور بشه، این محبت عظیمتر می شود. اینا محبت الهی است که بر وجود اونا انداخته تا از وجود اونا بر دل ما بیفته
انشاءالله. اجازه میدید مشرف بشیم محضر قرآن کریم؟
در خدمت قرآن کریم هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون ها جای آبیدین. خیلی نکته های نابی رو شنیدیم با تمام ظرافت ها و لطائفش، و اینها چقدر آدم رو دلگرم میکنه، چقدر امیدوار میکنه. و امیدوارم که در از پس تمام این پرده ها و حجاب ها خود خدای متعال رو ببینیم و انشالله به سمتش حرکت بکنیم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. یه وقتی یه لطیفی میگفت چون نور که از آینه جدا هست و جدا نیست، عالم همه مرآت خدا هست و خدا نیست. در آینه بینید اگر صورت خود را، آن صورت آینه شما هست و شما نیست. بستگی داره که چجوری نگاه بکنیم و چجوری ببینیم. خیلی خوب، آیت نورانی سوره مبارکه انبیا رو صفحه 325 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر.
افلا يرون اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ممنونم از حاج مهدی های فروغی عزیزمون تلاوت آیات نورانی قرآن کریم که شنبه ها رو مزین به نوای گرم ایشون کرده انشالله سلامت و محفوظ باشن وقت در اختیار شما است جای بدونید اشاره قرآنی رو بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم در محضر آیات 42 و 43 من عرضی داشته باشم که خطاب میکند که شما نمیدونید که عذاب الهی و تقدیرات الهی کی بر شما فرود میاد لذات لحظه به لحظه انسان باید منتظر باشد بعد میفرماید که ولقد استهزع برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم همون جوری که مسخره میکردن از همون راهی که مسخره میکردن عذاب ما از همون راه برشون وارد میشه یعنی اینا مسخره کردن از همون جهتی که یعنی اگر یه موقع میبینیم دشمنان ما اهل ایمان رو به جهاتی مورد تمسخر قرار میدن باور کنیم که خدای سبحان تنبیه اونها رو و عذاب اونها رو با این نگاه
بله.
از همون راه میتونه قرار بده سنتشه خیلی زیباست یعنی یه موقع از عذاب را راه دیگری چیز دیگری می... الان عرض کردیم فرعون اینا رو میداخت تو آب و به عنوانی که اینها رو تمسخر بکنه و مثلا تحت تحقیر بکنه میداخت تو آب و بین برن خودش عذابش تو آب محقق شد
از همون جنس
از همون سن و با حالت تحقیرم اینها آب داشت میامد اینها نه از این ور نه از اون ور راه فرار نداشتن ببینید این قدرت خدای سبحان است لذا من یادم نمیاد یکی از یاران امیرالمومنین علیه السلام رو آوردن تو ایامی که به اصطلاح بعد از جریان حضرت دنیا شهادت حضرت بود هر وقتی شبای جمعه می اومدن اینها جشن می گرفتن یکی از یاران حضرت رو می آوردن تا با تمسخر او جشنشون رو به اصطلاح کیف اینجوری بکنن به یکی از اینها گفتن که چه جوری دوست داری بکشیمت میکشتن گو هر جوری دوست دارید کشته بشید منو اونجوری بکشید گفتن چطور؟ گو مولان به من گفت هر جوری بکشنت همونجور کشته میشم
الله
ببینید اینا سنت الهی تو جاهای خودش نشون میده که این اصلا تو اینا میدونستن امیرالمومنین حرفی که میزنه باور داشتن یعنی با همه عنادشون اینا رو میدونستن اینا خوب میشناختن دیده بودند مثل ما نیست از دور شنیده باشن دیده بودند لذا در حقیقت می ترسیدن از این وعده ها اینجا می فرماید که ولقد استهزع برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون همونی رو که مسخره می کردن و استهزا می کردن ما هم همون بلا رو به سر اونا از همون را آوردیم این سنت الهی است ببینید چقدر قر اگر اینجوری باشه وقتی میبینیم یه دشمن قدار ما داره با کمال استکبار در حقیقت این کارو میکنه با ما با مؤمنین میتونیم به درگاه الهی متوسل بشیم خدایا اینو از همون راه استکبارش به زمینش بزنش همون مورد تمسخر اونجوری قرار بگیره این سنت الهی
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم گفت سامرایی شدم راه گدایی بلدم لقمه نانی به دست شما نان کم نیست ما این هفته برنامه‌مون مزین به نام امام هادی علیه السلام که پنجشنبه روز شهادت ایشون هست ما قرار گذاشتیم این هفته از یکی از یاران با وفای حضرت جناب حسین ابن سعید اهبازی نام یاد بکنیم و نکاتش رو از زبان کارشناسان عزیزمون بشنویم و امروز حسن ختام جلسمون نام و یاد ایشون خواهد بود
ما اینا رو میگیم که فقط دلمون علاقه پیدا کنه به این بزرگوار حسین ابن سعید اهبازی و برادرش دو تا از حسن ابن سعید اینا دو تا از یاران امام رضا علیه السلام حسین ابن سعید هم امام رضا علیه السلام درک کرده
امام جواد رو.
هم امام جواد علیه السلام و هم امام هادی علیه السلام سه امامو درک کرده
خوش
به سعادتش و پنج بیش از 5000 حدیث از این بزرگوارا نقل کرده
به به به
که بعضی روایات رو از امام صادق علیه السلام با یه واسطه که یک مشایخی داشته، مشایخ یعنی استاداش، استاداش هم چقدر عظیم بودن. محمد ابن ابی امی شاگردانی داشته. چه شاگردان است؟ من قبل از اینکه وقت تمام بشه میخوام عرض بکنم که ما گاهی خدای سبحان مبتلا میکنه، بالاخره ابتلاعات کمال ایجاد میکنه. ایامی است که این مریضی آمده و بالاخره دلهای مشغول شده. بدانیم یکی تضرع به درگاه الهی، تضرعات جمعی آثاری دارد. قرار بذاریم توی ساعت‌های این تضرعات همه با هم محقق بشه، یکی هم قربانیه. هر شهری محلی برای خودشون سعی بکنن برای دفع این مسئله انشالله جمعی قربانی قرار بده.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. چی دلچسب‌تر از سلام و صلوات به نبی مکرم اسلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجم تا فردا، متشکرم ازتون. سلام.
وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.